استفاده از حمل و نقل شخصی برسیم.
بله، پس چندان پیشبینی خوشایندی برای سال پیش رو نخواهید داشت.
البته عوامل اقلیمی هم روی موضوع اثر
خب
اونه
که ما همیشه دست به دعا هستیم برای بارون که بالاخره خداوند مشکلمون رو حل بکنه.
یه بخشی هم به هر حال تأثیر میگذاره، ولی در کنارش باید حتما این اقدامات و فرایندها به صورت جدی توسط تمام دستگاه مسئول پیگیری بشه تا بشه اثر بخشش رو تو با در بحث کاهش آلودگی هوا شاهد بشه.
پس باید صبر کنیم برسیم به تقریبا اواسط پاییز، ببینیم که تعداد روزهای پاک و آلوده و درجات مختلفی که براش متصور هست نسبت به سال گذشته چه تعداد میشه. اونجا میشه تحلیل کرد که آیا
نظر کرد در مورد این که
اظهار نظر کنه. پس پیشبینی نمیشه داشت، آماده باشیم برای آلودگی هوا.
خیلی واقعیت خیلی اقدامات انجام شده، ولی نه با اون سرعت و کیفیتی که بتونه در واقع نتیجه بشه پیشبینی برای ما شرایط خیلی بهتری.
بله، هنوز پس اون به حدی نیست که بشه پیشبینی شرایط بهتر داشت.
بله،
ممنونم خانم از عبادتی عزیز. به هر حال ما آرزومون این هستش که شرایط اقلیمی به گونه‌ای همراهی بکنه، ما هم شاید بارش بیشتر باشیم و وضعیت سدها و ذخایر آبیمون بهتر بشه و البته شرایط آلاینده هامون بهتر بشه. در کنارش امیدواریم که مسئولان ما تمهیدات و شرایط و پیشبینی ها و برنامه ریزی هایی داشته باشن که اوضاع احوال آلودگی هوا بهتر از این شرط موجود باشه. ممنون که همراه ما بودید. معاون مدیر کل و ریاست اداره محیط زیست شهر تهران، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
اما یه پیامکی برام اومده، شنونده عزیزی گفتن که من یه پراید 85 دارم، آیا باید اسقاطش کنم؟ ما اینو زنگ زدیم از آقای سالاریه براتون پرسیدیم، گفتن که این میتونه اسقاط بشه و اگر شما خودروی جایگزین بخواهید 105 میلیون تومان، اگر نخواهید 70 تا 80 میلیون تومان دستون رو خواهد گرفت. باز هم جستجو بکنید در فضای رسانه‌ای، اینا شرایط جزئیاتش آمده، زمینی که از یکی از مرکز هم میتونید بپرسید ببینید با شرایط زندگیتون چگونه میتونید این مورد رو استفاده کنید. ممنونم که به ما گوش کردید، خدا نگهدارتون.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
دمه پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر کار، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و باسه.
ظهرتون بخیر باشه عزیزان، سپاس که تا بدین ساعت همراه هستید با مجموعه برنامه‌های نوبت اول شبکه رادیوی سلامت و امیدوارم که تلاش همکارانم در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خیلی ممنونم که از طریق همراه ارتباطی شبکه رادیوی سلامت در برنامه ها مشارکت کردید. هم اگر نظر، نقد، انتقاد، پیشنهادی است از طریق شماره 162 رابطومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران این نقطه نظرات ارزشمند رو به همکار ما در این واحد اطلاع دادید و مطمئن باشید که به ما هم منتقل خواهند کرد. اما در این لحظه دعوت میکنم که شنونده افق روشن باشید از رادیو سلامت.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، نیموز شما هموطنان گرامی به خیر باشه. مثل همیشه خوشحالیم که امروز هم همراهید با برنامه افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت. در همین ابتدای برنامه سریع برم سر وقت موضوع امروز افق روشن، اقتصادسازی آبشین کنها. به لحاظ تاریخی استفاده از آب شیرین کن به قرن چهارم پیش از میلاد برمیگرده که ارسطو فرایند تقطیر رو به عنوان روشی برای شیرین سازی آب دریا معرفی کرد. مدارکی هم درباره کاربرد این روش دریانوردان در حدود 2000 سال قبل وجود داره. اما سالها بعد و با توسعه ماشین‌های بخار و پیشرفت فناوری تقطیر، استفاده از این روش گسترش پیدا کرد، به طوری که در دهه 1940 میلادی بیشتر کشتی‌های اقیانوس پیما و همینطور در مناطق جنگی برای تولید آب شیرین استفاده می‌شد. با همه اینها دستگاه آب شیرین کن به طور رسمی از سالهای 1950 با توسعه فرایند تبخیر ناگهانی چند مرحله‌ای معرفی شد. ادامه برنامه افق روشن باید خدمتتون بگم که دانشمندان در دهه 1960 میلادی تونستن روش تقطیر چند مرحله ای رو معرفی کنن که با استناد به آمار منتشر شده تا سال 1990 میلادی بالغ بر 8 میلیون متر مکعب در روز آب شیرین تولید می شد. بدونین که امروز در افق روشن میخواییم راجع به فرایند شیرین سازی آب دریا صحبت کنیم. راستی به نظر شما با حجم نمک باقی مونده از شیرین سازی آب دریا چه باید کرد؟ بخش رو بشنویم تا بیشتر با فرایند شیرین سازی آب دریا آشنا بشیم.
افق روشن، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
مناطقی تو دنیا وجود داره که آب شیرین حکم طلا رو داره. متاسفانه این مناطق روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، چون جمعیت داره بیشتر میشه و نزولات جوی هم داره کمتر و کمتر میشه. بعضی کشورها هیچ راهی براشون باقی نمونده به جز این که آب دریا رو شیرین کنن و استفاده کنن. شیرین کردن آب دریا تو منطقه ما به خصوص جنوب خلیج فارس سالهاست رواج داره. پروسه شیرین کردن آب دریا چطوری کار میکنه؟ اول از همه باید بدونیم که شیرین کردن آب احتیاج به برق داره. شرکت این پروسه رو در ابوظبی ایجاد کرده و برقش رو با صفحه‌های خورشیدی تامین کرده. آب دریا توسط پمپ کشیده میشه توی مجموعه و توسط ریورس آسموزیس یا اسموز معکوس شیرین میشه. حالا اصلا اسموز معکوس یعنی چی؟ اول از همه آب شور میاد توی یک تانک بزرگ و از یک فیلتر مولکولی با فشار رد میشه. منفذه‌های این فیلتر به قدری کوچیکه که فقط مولکول آب میتونه ازش رد شه، یعنی H2O. به غیر H2O هیچ چیزی رد نمیشه. اینجا یک تأسیسات آب شیرین کن کوچیکه و در هر ساعت 4 متر مکعب آب شیرین میکنه، آبی که قابل خوردنه. تمام پمپ‌های این کارخونه برقش توسط صفحه‌های خورشیدی تأمین میشه. صفحه‌های خورشیدی علاوه بر این که برق رو تأمین میکنن، باتری‌هایی که در زیر کارخونه قرار داده شده ام رو شارژ میکنن که اگر طوفان شن شد و صفحات خورشیدی از کار افتاد، کارخونه تعطیل نشه و اون باتری‌ها برای یک مدت کارخونه رو میچرخونه. آب به این راحتی شیرین شد، یعنی کار مهم رو فیلتر انجام داد. اما مشکلش اون پسماندیه که میمونه، اونو باید چیکار کرد؟ اون نمک‌ها و چیزهای زائدی که از آب باقی میمونه. این کارخونه چون کوچیکه، به این صورت مشکل زایاتش رو حل میکنه. اون آبی که باقی مونده رو میریزه یک جای عایق شده و آفتاب آب اونو تبخیر میکنه و نمک دریا باقی میمونه. حالا این یک آب شیرین کن خیلی کوچیکه، ولی اون بزرگایی که تو دبی و عربستان هستن مجبورن که زایات باقی مونده رو برگردونن تو دریا. اونها نمک ها رو به یک فاصله از ساحل برمیگردونن تو دریا و این موضوع برای محیط زیست خیلی بده، چون باعث میشه اکسیژن آب رو کم کنه و موجودات زنده تو اون محدوده خفشن. توجه داشته باشین، فیلتری که آب رو شیرین کرد خودش یک تکنولوژی بالاییه، چون اون مولکول ها رو جدا میکنه. مثل فیلتر معمولی نیسته. این فیلتر از لایه‌های مختلف تشکیل شده و تکنولوژیشو به ما نمیگه، اما این اصل کاره. آب دریا میره تو، اون طرف آب خوردن داره میریزه تو لیوان. برای عبور آب از فیلتر احتیاج به فشار داری که به زور از فیلتر ردش کنی و اون طرف آب شیرین بگیری.
درود بر شما شنوندگان عزیز که افق روشن رو با موضوع اقتصادی سازی آب شیرین کنها میشنوید. خب همونطور که میدونید بزرگترین کارخانه شیرین سازی آب دریا با فناوری های پیشرفته الان در حاشیه جنوبی خلیج فارس و در امارات متحده عربی استفاده میشه. عربستان هم برای تولید آب شیرین روزمره از همین شیوه استفاده میکنه. اما بریم بیشتر با این فرایند آشنا بشیم. دعوت کردیم از آقای مهندس محمد حسین بهنود، معاون فنی و اجرایی یک شرکت سرمایه گذار در زمینه تولید آب شیرین. آقای مهندس بهنود سلام عرض میکنیم، روزتون بخیر، خوش اومدید به افق روشن.
خواهش میکنم. در ابتدا عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز، آرزوی سلامتی دارم برای همه شون. امیدوارم که بحث امروز مورد توجه و عنایتشون قرار بگیره.
سپاسگزارم. امیدواریم. خواهش میکنم. خب این روزها صحبت از استفاده از آب شیرین کنها مطرحه، به ویژه در کشورمون ایران عزیز که خب برای تأمین آب شرب باید از این شیوه استفاده کنیم، کما اینکه در خیلی از کشورها به ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس سالهاست که از این شیوه استفاده میشه. خب جناب آقای بهنود، ما بیشتر می‌خوایم با این فرآیند آشنا بشیم، با اینکه خب حالا در کشور ما چطور میتونیم آب دریا رو شیرین کنیم، گرچه خب مسئولان وعده هایی رو دادن، قول هایی رو دادن، اما میخوایم با شما صحبت کنیم به عنوان یک فعال در این زمینه، اینکه حالا خودتون در شرکتتون چه فعالیت های انجام میدین، بیشتر مخاطبان شما چه کسانی هستن، اصلا استقبال شده از اینکه دستگاه هایی رو از مجموعه شما خریداری کنن یا اینکه اصلا دعوت کنن از شما برای سرمایه گذاری در تولید آب شیرین؟
بله، عرض کنم خدمتتون که به حال سابقه در قراردادهای شیرین سازی آب در کشور تقریبا به سال 1980 برمیگرده.
در کشور ما.
بله، در کشور ما. و از اون تاریخ تقریبا تا حالا قراردادهایی که در زمینه تولید آب شیرین برای مصرف آب شرب منعقد شده در حدود 105 قرارداد هست که توسط حالا حدود شرکت هایی که سرمایه گذاری می کنن و در واقع اینها به صورت خرید تضمینی هست و از سوی وزارت نیرو و به نمایندگی شرکت های آب فاضلاب استانی منعقد شده، این قراردادها شکل گرفته. ظرفیتی که تاکنون برای تأمین آب شرب در واقع قراردادش منعقد شده، حدود 650 هزار متر مکعب در شبانه روز هست. این فقط دقت بفرمایید اعدادی که من ذکر میکنم فقط تأمین آب شرب هست، من آب صنعت و الان ذکر نمی‌کنم.
بله، اصلا موضوع صحبت ما هم نیست.
بله، از این 650 هزار متر مکعب در شبانه قرار منعقده، چیزی نزدیک 500 هزار متر مکعب در شبانه روز در حال بهره برداری و تولید و تحویل به در واقع مصرف کنندگان عزیز هستند و مواقعی پروژه در حین تکمیل و احداث و آماده بهره برداری هستند. من فقط اون اعدادی که شما راجع به کشورهای در حاشیه خلیج فارس گفتین، فقط در امارات حدود 11 میلیون متر مکعب در شبانه روزه و در عربستان حدود 14 میلیون متر مکعب در شبانه روز شیرین سازی آب انجام میشه و این نشون میده که ما فاصله بسیار زیادی با در واقع حالا استانداردهایی که تو منطقه هست داریم که نیازمند در واقع حالا حمایت‌های دولت و حالا مؤسسات بانکی هست که بتونیم این ظرفیت رو در واقع ایجاد کنیم.
بله، بدون پشتوانه مالی واقعا نمیشه این تعهد رو اجرا کرد.
بخش‌های خصوصی به نوبه خودشون تا حدی در واقع جلو اومدن، قدم پیش گذاشتن با اعتبار و تسهیلات بانکی که حالا مثلا دریافت کردن یه بخشی از کار انجام دادن، ولی الان یه عزم ملی و جدی‌تری میطلبه تا بشیم خلأ و جبران کنیم. من فقط یه عددی که در واقع از توی حالا وزارت نیروی یا شرکت مهندسی آفات و کشور به عنوان شرکت مادر تخصصی این قضیه عنوان شده رو ذکر میکنم، ما تا سال 1405 که در واقع سال دیگه بشه حدودا به مرز 1 میلیون متر مکعب در شبانه روز باید برسیم برای تامین آبش رو. خب الان بحران هایی که الان هم شما میبینید در شهرهای مختلف و نواحی مختلف هم به وجود اومده که حالا بخشیش ناشی از این دوره خشکسالی و کمبود بارش ها و اینها هست، یه بخشی هم طبیعتا به مدیریت مصرف برمیگرده، باعث شده این فاصله بین نیاز و تولید ایجاد بشه. الان شما بحث ناترازی آب رو دارین تو حتی شهرهای اصلی و یا شهرهای جنوبی که خب به واسطه گرمای هوا طبیعتا تأثیر پذیری بیشتری دارن. این تا سال 1405 ما به مرز 1 میلیون متر مکعب در شبانه روز باید میرسید که حالا متاسفانه فاصله داریم. حالا برای 20 سال آینده این عدد به 3 میلیون متر مکعب در شبانه روز خواهد رسید
که عدد بزرگیست.
آقای مهندس ببخشید، من در اعلام که اون پروژه ها در واقع پروژه های مگا پروژه هست، در واقع باید شیرینسازی در کنار آب انجام بشه و بعد از طریق خطوط انتقال به نواحی حالا مرکزی کشور منتقل
بشه، مراکز شهری. آقای مهندس بهنود، خب در بخشی که پیش از شما ما خدمت شنوندگان پخش کردیم فرایند شیرینسازی آب توضیح داده میشه. یکی از فناوری هایی که در این حوزه بسیار اهمیت داره نوع فیلتری است که استفاده میشه یا مجموعه ای که ما بهش میگیم تصفیه آب، و اگر همین فیلتر نباشه کار شیرینسازی آب خیلی مشکل میشه. خب اصولا استفاده از این نوع فناوری باید نیاد در کشور حالا تولید بشه یا اینکه ما این توان رو داشته باشیم که از خارج از کشور وارد کنیم؟ اینکه چقدر در شرکت‌های داخلی و در ایران ما این امکان رو داریم که چنین فیلتری رو تهیه کنیم و بسازیم خیلی اهمیت داره. شاید این بتونه به کار شیرینسازی آب در کشور ما کمک کنه و سرعت بده.
خواهش میکنم. عرض کنم که حالا روش های شیرینسازی رو حتما مطرح فرمون. چند روش هست، روش های قدیمی، روش های حرارتی بودن که در واقع با توجه به یک سوختی که بوده یا به اصطلاح بخاری که بوده آب بخار میکردن و بعد اونو به اصطلاح خنک میکردن و یه آب به دست میوردن. روش های نوین روش های در واقع اسموز معکوس هستن که الان از نظر فنی و اقتصادی اولویت دارن، به عنوان گزینه برسه تا به حال شناخته شدن و مورد استفاده قرار میگیرن
که بهش آرو هم میگن.
هم آرو بعد هم اسموز معکوس یا آرو. همه این روش های شیرین سازی در واقع ما روش نمک زدایی داریم، در واقع نمکی در آب وجودی ما هست، اینها رو جدا میکنیم با یک نسبتی. خب طبیعتا هم فرمودی حالا فیلتر یا فشار یا ممبران نقش بسیار کلیدی تو این قضیه داره، در واقع قلب این فرایند هستش. خب طبیعتا از این تولید و طراحی این ممبران ها یک تکنولوژی بسیار بالا هستش که در اختیار 3 یا 4 شرکت و یا کشور وجود داره و خیلی جزء دانش‌های در واقع هایتک به شمار میره و بقیه عزیزان یا کشورهایی که این کارو کردن در واقع یک کپی از اینو در واقع دارن ارائه میکنن که در واقع اون شرایط کمی و کیفی و متاسفانه بعضاً به دست نمیاد.
پس هنوز ما به اون درجه تولید اینو قشا نرسیدیم.
تلاش هایی شده در طول سالیان گذشته در داخل کشور منطقه مراتب خب به هم محدودیت های تکنولوژی هم محدودیتی توی ناشی از تحریم هاست در تهیه یا به سلام مواد یا دستگاه ها و چیزهایی که هست ما رو هنوز به اون حد نرسیدیم. بعضا تلاش های بعضی شرکت ها شده ولی به این صورت بوده که به سلام بخش های از اونجا اومده و مابقی در اینجا در واقع به سلام ساخته شده، اینجوری نبوده که صرف کافتدش رو اینجا بتونه انجام بدن. در قضیه ممبران نرز کنم، در باقی تجهیزات و دستگاه هایی که برای آبشیرین هست ما بخش خیلی خوبی رو تونستیم در داخل کشور در واقع بومی سازی کنیم و بتونیم در واقع وابستگی همون رو کاهش بدیم به تامین کنندگان خارجی. ولی در قضیه ممبران یکی دوتا جزء دیگه که به حال اونا هم حالا یا نظر دانش ساخت یا دانش آلیاژی و یا چیزهای دیگه در کشور قابل تامین نبودن، اونها هنوز باید واردات انجام بشه ولی خیلی بخشای دیگه یه تونستیم الحمدلله
در کشور تولید کنیم
داخلی، بله تولید داخلی سازی کنیم و در واقع هم ارزبری رو کاهش بدیم، هم وابستگی رو کاهش بدیم و هم دسترسی بهتر و سریعتری به خدمات داشته باشیم.
بسیار عالی. آقای مهندس بهنود، من جستجو که می‌کردم در خصوص اینکه چه تعداد شرکت و یا سرمایه‌گذار فعال در زمینه شیرین‌سازی آب در کشورمون وجود داره، خب تعداد این شرکت‌ها و سرمایه‌گذارها بسیار زیاد بود و همه اینها در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند. دولت هم معتقده که ورود بخش خصوصی همیشه می‌تونه به کارها و طرح‌های عمرانی و همینطور طرح‌های اقتصادی سرعت بده. حالا سوالی که مطرحه اینه که چقدر شرکت‌های خصوصی از فرایند و همینطور طرح‌ها و پروژه‌های شیرین‌سازی آب در کشور استقبال می‌کنند؟ چرا که ما در زمینه آب هر وقت که صحبت می‌کنی و صحبت از بخش خصوصی میشه عمدتا میگن که چون این بحث آب و حالا به لحاظ اقتصادی صرفه چندانی نداره بخش خصوص استقبال نمیکنه، اما در خصوص شیرین‌سازی آب دریا چطور؟
عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، این فرآیند فرآیند استقبال آب کالای استراتژیک هست، در واقع در صورت کمبود و یا فقدان آب میتونه تبعات بهداشتی، اجتماعی و حتی امنیتی داشته باشه و این قضیه خودش حساسیت موضوع افزایش میده. همونطور که شما اشاره فرمودین حدود حالا دقیقش 76 شرکت الان توی این صنعت در ظرفیت‌های مختلف قرارداد دارن با وزارت نیرو و پروژه ها رو دارن انجام میدن، از احجام کوچیک تا احجام خیلی بزرگ. متاسفانه به علت شرایط موجود در کشور، بخشی از ناشی از تحریم ها یا کاهش درآمد ها و یا تأخیر دولت در پرداخت مطالبات شرکت ها، تاب‌آوری شرکت ها کاهش پیدا کرده. بعضا بین زمان تحویل آب و ارائه صورت حساب به حالا شرکت های آب فاضلاب استان و دریافت وجوه آن فاصله چندین ماهه داریم.
بله.
که این خب طبیعتا باعث میشه که از نظر اون امکان سنجی فنی و اقتصادی ترکه در روز اول در واقع تهیه شده و اینکه در واقعیت چه پیش میاد فاصله زیادی بیاد و این باعث میشه که در واقع یه مقدار رقابت شرکت ها برای حضور در این عرصه و یا توسعه فرآیندشون در واقع کاهش پیدا کنه. بعدا خب نوسان چون به حال ما هنوز نیاز به بخشی از واردات تجهیزات اینها رو داریم، طبیعتا نوسانات نرخ ارز در کشور و یا تأخیری که در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و انتقال ارز و اینها به وجود میاد یه مقدار سخت کرده حقیقتا ادامه این روند و علی‌رغم که همه اذعان دارن این کارا کار استراتژیکیه و باید همه ارکان بهش توجه کنن. البته خب دولت محترم مجلس و حالا استانداران چون در حال در مواجهه هستن با نیازهای مردم سعیشونو تو این قضیه گذاشتن ولی میطلبه که یک نگاه ویژه و خاصی برای حتی بخوام بگم بقای این شرکت های خصوصی در این وارد شدن نیاز هستش که در واقع نگاه ویژه‌ای بشه و حفظ کنن بقای این شرکت ها رو، چون الان تقریبا ما چند سالیست که شرکت‌های جدیدی نمی‌بینیم تو این عرصه ورود پیدا کنن و متأسفانه بعضن شاهد هستیم که شرکت‌های کوچیک‌تر به سختی دارن
فعالیتشون رو
ادامه میدن که خب این باید به نحوی اصلاح بشه.
بسیار ممنونیم، هم از خوبی‌ها و مزیت‌ها گفتیم و هم چالش‌هایی که شرکت‌های فعال در زمینه شیرین‌سازی آب دریا فعالیت می‌کنند. به هر حال ممنونیم از شما آقای مهندس محمد حسین بهنود، معاون فنی و اجرایی شرکت سرمایه‌گذار در زمینه تولید آب شیرین.
سپاسگزاریم. شما زیاد ممنون. خداحافظ.
خدا نگهدارتون. دوستان شنونده، اینجا برنامه افق روشن و این مطلب رو از ما بشنوید که امارات، عربستان، کویت و قطر 4 کشوری هستند که تا سال 2030 میلادی سالانه 12 میلیارد متر مکعب آب خلیج فارس رو که معادل کل مصرف آب شرب و صنعت یک سال مردم ایران هست رو نمک سدایی میکنن. اما سوال اینه که نمک های حاصل از شیرینسازی آب دریا به چه مصرفی میرسه یا کجا دفع میشه؟ آیا در دریا رها میشن؟ این سوالی است که همچنان ما به دنبال پاسخ اون در افق روشنیم.
کشور جایی که سالها با کم آبی و خشکسالی دست و پنجه نرم کرده، مردم این منطقه چشم انتظار راه حلی هستن.
کنار دریا باشی و آب نداشته باشی دیگه خیلی سخت.
راه حل اینجاست، در سواحل دریای عمان و شهر چابهار.
صادق کاخ کی؟ مدیر سایت آبشیرین کنه چابهار.
تقریبا 50 کیلومتر به سمت شرق بریم میخوریم به خلیج گواتر، مرز ما با پاکستان،
جایی که قرار است آب بی پایان دریا مسیر طولانی را طی کند.
محمد حسن اسدی مجری طرح انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی.
هدف از اجرای این طرح عظیم ملی تأمین در واقع کمبود آب شرب و صنعت در استانهای شرقی کشور بوده است.
انتقال آب از دریای عمان به شرق کشور در اسفند 1400 به تصویب مجلس رسید و عملیات اجرایی آن از پایان 1401 آغاز شد.
طرح ملی انتقال آب از دریای عمان در واقع به استانهای شرقی کشور سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی رو پوشش میده که از در واقع چابهار شروع میشه، منطقه به نام گیشا و در نهایت تربت حیدریه و در واقع مشهد مقدس رو خواهیم داشت در این مسیر.
مهندسان با تمام توان در تلاشن تا آب شور دریا رو به آب قابل شرب تبدیل کنند.
همایون سرگی جانشین بخش نمکزدایی.
فاز اول آبشیرین کن و نمکزدایی آب دریا ظرفیت 200 هزار متر مکعب در شبانه روز.
علی محمود نژاد مهندس مشاور.
از همینجا آب شیرین میشه، از کنار دریای عمان و به سایر نقاط انتقال پیدا میکنه. اولین فاز، یعنی اولویت فعلا سیستان بلوچستان.
و ادعای رژیم صهیونیستی درباره فناوری‌های آبی اغرارآمیزه. رضا حاجی کریم رئیس فدراسیون صنعت آب.
ما اتفاقا در منطقه منا، خاورمیانه و شمال آفریقا جزو کشورهایی هستیم که مدعی هستیم. ما امروز ظرفیت شیرینسازی آب دریامون که به شدت هم در حال گسترش هست، قطعات وارداتی استفاده میشه مثل همه جای دنیا. هیچ کسی در حوزه نمکزدایی و شیرینسازی آب دریا، هیچ کشوری خودکفای 100% نیست. ما با حدود بالای 50% ساخت داخل امروز نمکزدایی و شیرینسازی آب دریا رو خودمون اجرا می‌کنیم. نمونه‌اش آبشینکن بندرعباس، آبشینکن بوشهر، آبشینکن آبادان، آبشینکن سیستان بلوچستان و حدوداً ما در آستانه رسیدن به 700 میلیون متر مکعب نمکزدایی آب دریا در سال هستیم. بر اساس اهداف کلان کشور این باید برسه به 3.6 میلیارد متر مکعب در سال در افق 1420.
شنونده اینجا همچنان افق روشنه و موضوع ما اقتصادی سازی آب شیرین کنها. کارشناس ما در این بخش از افق روشن جناب آقای دکتر محمد حسن اسدی، مدیرعامل شرکت تأمین آب صنایع و معادن. آقای دکتر اسدی سلام عرض میکنیم، خوش اومدید به افق روشن.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما هستیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم. آقای دکتر، در خصوص برنامه هفتم توسعه و اینکه چقدر در این برنامه برنامه روی بحث تامین آب آشامیدنی تاکید شده، اطلاعاتی رو حقیقتش ندارم، ولی رجوع میکنم به برنامه ششم توسعه که در این برنامه اومده بود که دولت موظف بوده 30% آب آشامیدنی مناطق جنوبی کشور رو از طریق شیرینسازی آب دریا تامین کنه. یه برآورد اقتصادی هم نشون میده که بهای آب نمک زدایی شده در ایران بالغ بر 1 یورو هزینه داره و انتقال به ازای هر 100 کیلومتر از سواحل تا روی فلات 30 تا 40 سنت و بعد از اون 15 تا 25 سنت به بهای آب اضافه میشه. به طور کلی شیرینسازی آب دریا چقدر میتونه به لحاظ اقتصادی برای کشور ما مغروم به صرفه باشه یا نه اصلا برعکس؟
بله خیلی ممنون، سوال بسیار خوبی هست. ببینید ما بایستی بدرخواست شیرینسازی